بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت نوری، اشراق، تأویل نوری. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل 23، ساقی نامه، هستی شناسی عاشقانه. صفحه 170. بسم الله ساقی. 1. خداوند ودود با نیم نگاهی از گوشه چشمش بر عدم، عدم را به وجد وجود آورد که وجود موجودیت یابد، و این نخستین باده شراب وجود بود که در ذات عدم موجب وجود گشت. این مستی هستی است که همه ذرات و کرات را به گردش و جوش و خروش و رقص و سماع واداشته است که اگر لحظه این مستی از هستی ساقط شود، هستی از هستی ساقط می شود، زیرا سکون همان نابودی است حتی به لحاظ علم فیزیک. 2. پس همه علوم مادی و معنوی و فیزیکی و متافیزیکی همانا علوم مستی هستند و مستی شناسی می کنند، هرچند که نمی دانند که چه می کنند. زیرا این آدمیان نیز اگر از هستی خود مست نیستند، از مستی هستی به مستی افتاده اند و خود نمی دانند. 3. پس هستی تماماً مستی است، زیرا جز رقص و سماع و دوران بر گرد خیش و غیر خیش نیست. یعنی هر ذره و کره هم عاشق بر خیش است و فدای خیش، و هم عاشق و فدای غیر خیش است، و مستی جز این نیست. 4. نگاه مست ساقی در ذات عالم باقی یک تعبیر صرفاً شاعرانه نیست که امثال عراقی و حافظ را مست کرده است، و هر که این مستی ندارد هست نیست. و این هستی هم یک معنای سمبولیک نیست، بلکه دقیقاً به معنای واقعیت مادی جهان است. 5. انواع و درجات هستی جز انواع و درجات مستی نیست. مستی جمادی، مستی نباتی، مستی حیوانی، مستی انسانی و مستی اجنه و ملائک و شیاطین، همه از مستی نگاه خداوند است که به قول خودش جهان هستی را به نیم نگاهی آفرید. قرآن. 6. و اما مستی را با قدرت خلاقیت چه کار؟ 7. هر که خود را شناخت خدا را شناخت، مگر نه این که همه انسانهای خلاق تاریخ بشر انسانهای مست و مدهوش در انواع و درجات مستی بودند. مستی انبیا و اولیا، مستی حکیمان و عارفان، مستی علما و هنرمندان و مستی عشاق که بساط خانواده و تمدن بشری را برپا کردند و نسل بشر را بر روی زمین استمرار بخشیدند. 8. همه صفات مخلوقات رایحه ای از صفات خالق است، از جمله مستی. 9. اگر پیامبران خدا که عاقل‌ترین و جدی‌ترین انسان‌های تاریخ بودند، نبوت و رسالتشان جز حاصل مستی وحی نبوده است، پس تکلیف ما بقی بشر معلوم است. 10. آیا به راستی انواع مستی‌های حاصل از خوردن انواع میوه‌جات و غذاها را درک نمی‌کنید؟ 11. آیا به راستی مستی حاصل از نوشیدن آب را به هنگام تشنگی احساس نمی کنید؟ 12. آیا به راستی مستی حاصل از هر دم و بازدمی را در نمی یابید؟ 13. آیا زندگی جز مستی چیزی دیگر است؟ 14. عشق به زندگی و هراس از مرگ چیزی جز عشق به مستی و ترس حاصل از خماری نیست. 15. در حالی که با مرگ نیز زندگی برتری که بسیار مست کننده تر است آغاز می شود، ولذا خداوند از سکرات مرگ یعنی مستی موت سخن می گوید. 16. احساس وجود آیا چیزی جز احساس مستی ویژه است؟ آیا وجود جز این تعریف دیگری دارد؟ 17. بودن همان مست بودن است و هر که مست تر است، هست تر است. 18. ولذا برترین و شدیدترین هستی ها از آن خوبان است که از دست خدا شراب کافوری و زنجبیلی و طهورا می نوشند. 19. بهشت و دوزخ هم حاصل دو نوع شراب و دو نوع مستی و دو نوع هستی است. شراب سلسبیلی و شراب جهنم. 20. کفر و ایمان هم دو نوع مستی است. 21. علم و جهل هم دو نوع مستی است. 22. عشق و نفرت هم دو نوع مستی است. 23. شادی و اندوه نیز دو نوع مستی است. 24. آیا در حال درد کشیدن احساس مستی نمی کنید و گاه از فرط مستی بیهوش می شوید و گاه این مستی چنان شدید است که به جهان دیگری می روید از فرط شهامت حاصل از مستی؟ 25. و این که می فرماید ای مؤمنان بگویید که خداوند بر ما نظر کن، مگویید که رعایت کن. این نظر خداوند موجب هستی برتر و مستی برتر است. آیا کسانی که در نزد مردم معروف به آدمهای نظر کرده هستند همچون مستان و مدهوشان نیستند؟ آیا انبیا و اولیای الهی در قضاوت مردم متهم به مستی و جنون نیستند؟ آیا علی علیه السلام را متهم به شرابخواری نمی کردند؟ آیا بسیاری از عارفان ما متهم به شرابخواری نبودند؟ اینها همه مستی حاصل از نظر خدا با مردان خداست. 26. آیا خواب نوعی مستی خاص نیست که بسیار شبیه مستی خفیف مرگ است و بیداری مستی دیگر است؟ 27. آیا شهوت جنسی یک مستی دیگری نیست؟ 27. آیا سخن گفتن نوعی مستی نیست؟ شهوت سخن. 29. گوش دادن نیز نوعی مستی است. 30. آیا تماشا کردن طبیعت مستی آور نیست؟ 31. آیا بوییدن گلها مستی آور نیست؟ 32. هر حس و عملی حاصل یک مستی است و نتیجهش نیز مستی دیگری به بار می آورد. 33. آیا گردش خون در رگ‌های من و ضربان قلب و کار ریه‌ها جملگی مستی آور نیستند؟ 34. آیا تب و ضعف هر یک نوعی مستی نیست؟ 35. زندگی انسان مجموعه ای از صدها عادت است و هر عادتی یک مستی ویژه است، ولی ذاتر که عادات موجب خماری و گاه مرگ است که خود مرگ نیز نوعی مستی برتر است. 36. هر چیزی که مستیزا و نشئه کننده و خوش نباشد اعتیاد آور نیست. آیا اعتیادی شدیدتر از نفس کشیدن سراغ دارید که آدمی به هیچ قیمتی از آن دست نمی کشد؟ 37. باز هم متذکر می شویم که این یک بحث شاعرانه نیست، بلکه یک مسئله هستی شناسانه است، هرچند که خود شعر نوعی دیگر از مستی است و شاید به خود آیی مستی باشد که همه شاعران از مستی سخن می گویند. 38. تعریف هر پدیده‌ای بر اساس مستی و نهایتاً هستی شناسی مستانه و مستی شناسی هستانه به مثابه روحانی ترین درک از جهان است و در این حال عاشق ترین آن و انسانی ترین و جهانی ترین و وحدانی ترین و صمدانی ترین تعریف و ادراک از وجود، چرا که خود خداوند می گوید که برای عشق و کرمش جهان را آفریده است و عشق منشأ هر مستی می باشد و مستی عشق همان قدرت خلاقیت است. عشق نام دیگر مستی است و بلکه گوهری همه مستی هاست. 39. علی علیه السلام می فرماید میزان نهایی برای سنجش نامه اعمال انسانها در قیامت کبرا همان عشق است، یعنی همان گوهری که باعث خلقت شده است، یعنی مستی. 40. مستی هوش برتر است و اراده ذاتی هر چیزی برای برتر شدن و تعالی است. این نام دیگر عشق است. 41. انسان کامل در قرآن مست ترین انسانها هستند که عباد الله المخلصین نامیده شدند، که خداوند آنها را مسئول اعمالشان نمی داند زیرا با آنها بی حساب و آنها هم با خدا بی حساب هستند و در همین جهان در جنات نعیم پروردگارند. آیا این صفات یک انسان کامل مست نیست؟ منتها مستی غرق در صلح و آرامش و تسلیم و رضای الهی. 42. در تجربه بشری هم در قلمرو مستی‌های مصنوعی دو نوع مستی مشاهده می‌شود. برخی با نوشیدن شراب آرامتر و هوشیارتر و مهربانتر می‌شوند و برخی به عربده و خشونت و جنون دچار می‌شوند. این دو نوع مستی در کل جهان طبیعت هم وجود دارد. 43. عبادات هم جملگی مولد انواع مستی ها هستند اگر مصنوعی نباشند. آیا روزداری ایجاد مستی نمی کند؟ آیا مراسم حج و زیارت ها موجب مستی نمی شود؟ 44. اگر معرفت نفس را برترین عبادات نامیده اند، بدان دلیل است که برترین و نابترین مستی‌ها را پدید می آورد و این است که عارفان بزرگترین مستان جهانند. 45. آدمی آگاه و ناآگاه هرچه که می کند و هر برنامه و آرمانی که در سر دارد فقط به قصد مستی‌های برتر است و بس. 46. آدمی وقتی خانه ای می خرد، آیا مست نمی شود؟ وقتی ازدواج می کند، بچه دار می شود؟ 47. سخت‌ترین بخش این مسئله در عدم فهم مستی در ناخوشی ها و درد هاست. ولی درد زایمان که بدترین کشنده ترین درد هاست، بهترین حجت بر مستی زا بودن درد هاست. وگر نه هیچ زنی بچه دار نمی شد و یا لااقل بچه دوم نمی خواست. 48. فرق انسان جاهل و عارف فقط و فقط و فقط در این است که انسان عارف مستی های برتری را کشف می کند که جاهل از آن غافل است. به قول حافظ، هنگام تنگ دستی در عیش کوش و مستی. 49. مستی حاصل از نداری و فقر و بی‌آبرویی و تنهایی و بیماری از آن عارفان است که نابترین مستی‌ها و خداپسندانه‌ترین مستی‌هاست و لذا خداوند در کتابش ابرار را وعده می‌دهد به سه نوع شراب مخصوص: شراب کافوری و زنجبیلی و طهورا. و اما ابرار در تعریف قرآن کسانی هستند که از محبوب ترین چیزهای خود برای خدا انفاق کردند و این مستی حاصل از دلکندن است که خدایی ترین مستی ها می باشد. دلکندن از محبوب ها برای خدا. 50. در واقعه کربلا بسیاری از گزارشگران از مستی وصف ناشدنی حسین و یارانش سخن گفتند. مستی از جان گذشتن برای خدا. مستی شهادت. 51. در معنای نهایی غایت خدایی و عرفان همانا معرفت بر مستی‌های خیش است، به خصوص مستی حاصل از فقر و تنهایی و ناکامی و بیماری و مرگ و نیستی. 52. عشق فنا که ذات عرفان است همان مستی فناست، به معنای فناجویی برای دیدار خدا که هستیش را به انسان بخشیده و خود بر عرش فنا مستقر است، و این همان راه یابی به ذات مستی است، چرا که هستی از مستی است و آن که ترک هستی می کند در این خماری به ذات هستی می رسد که خداست، و خدا هم آن مست مطلق و هست مطلق. 53. و اما می رسیم به اصل مسئله، و آن این که چرا نگاه خدا مست است و لذا بر هر چه نظر کند او را مست می کند و به هستی خودش می کشاند. دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند؟ 54. تا خماری را به عنوان اساس مستی درک نکنیم، مستی را درک نکرده ایم. همانطور که تا عدم را در نیابیم، وجود را در نیافته ایم، ولذا فناییان ذات همانا هستی داران جهانند. و این مغز توحید است، بود نبود. 55. آدمی هرچه که به فنا نزدیک تر می شود، مست تر می شود و هست تر. 56. آدمی هرچه که پیرتر می شود، جوانی را بهتر در می یابد. هرچه که بیمارتر می شود، حق سلامتی را بهتر درک می کند. هرچه که تنهاتر می شود، به محبوبش نزدیک تر می شود. هرچه که منزوی تر می شود، باطنن به مردم نزدیک تر می شود، ولذا زندگان مطالبات خود را به نزد مردگان می برند، و این است که بر قبرستانها و مقبره‌ها اینقدر ازدحام است. و نهایتاً هرچه که از هستی کم می آورد، روی به عرش نیستی یعنی خدا می کند. 57. و انسان کامل هم انسان کاملا مست است که حضورش همه را مست و مدهوش نموده و به هوشیاری برتری می کشاند و زندگانی برتری را به مشام می رساند و کلامش اندیشه را مست می کند و دمش دلها را نشعه می کند. این همان انسان مسیحایی است. 58. انسان هرچه که به خودش نزدیکتر می شود و با خود آشناتر می شود و نهایتاً با خود یکی می شود و موحد می شود، مستر می شود. این همان ویژگی وجودی مؤمنان و عارفان و امامان است. و اما خداوند هم از آنجا که منشأ خودی و یگانگی است، منشأ مستی است. 59. مستی های مصنوعی هم در اوایل کار موجب نزدیکی انسان به خودش می شود، ولذا موجب صدق و درد دل و صمیمیت می گردد، و این که مستی و راستی. 60. مستی موجب مدهوشی و بیگانگی نسبت به دنیای موجود و جهش به جهانی برتر و هوشی برتر است. و عیب مستی های مصنوعی در این است که فریبنده است، زیرا اوایل اثر مثبت می کند و به زودی بی خاصیت شده و فقط اعتیادش باقی می ماند. 61. گرایش بشر مدرن به انواع مواد مصنوعی مستی و نشعزا بدین دلیل است که احساس هستیش کاهش یافته است و احساس نابودی می کند، ولذا با رجوع به این مواد برای اندک مدتی احساس وجود می کند و دوباره به نابودی هولناکتری رجعت می نماید. و علتش هم دوری و بیگانگی انسان مدرن از طبیعت و زندگی طبیعی است و ابتلایش به صنعت که دوزخ ناسوتی است و احساس نابودی می آورد. یعنی اعتیاد مدرن محصول جهان صنعتی است. 62. عارفانه است که در خماری مستی بنیادی تر و ابدی را کشف می کند، همانطور که در فنا به بقای جاوید می رسد و در فقر به غنا و در تنهایی به وحدت وجود و در مرگ به زندگی، زیرا بود نبود را کشف کرده است. 63. مستی به لحاظ بیان منطقی و فلسفی چیزی جز بود نبود نمی باشد. 64. پاکترین مستی ناسوتی برای بشر زمینی و عامه همان تجربه عشق جنسی است که اگر عشق باشد حاصل نگاه است. این همان نگاه خداوند است که از چشم معشوق بر عاشق میتابد. 65. پس مستی ناب که هستی ناب می آفریند و هر پستی و نابودی را می زداید از جام نگاه ساقی است که صاحب اصلی این میکده همان ساقی کوثر است، یعنی علی مرتضی در این میخانه هستی. 66. و اما آن شرابی که در جان آدمیان می ریزد و به زبان بهتر از جان آدمیان می جوشد، شراب فطرت است که جمال این شراب فطرت هم کسی جز کوثر کبریایی، یعنی فاطمه زهرا علیه السلام نیست. این همان عکسی است که در شیشه جام منعکس می شود و به قول حافظ صوفی را به طمع خام می اندازد. و همین طمع خام است که سر عشق ناسوتی می باشد و نردبان عشق لاهوتی. 67. حوا جمال فطرت آدم است و کمال این جمال فاطمه زهرا علیه السلام. ولذا همه عشقهای پاک و مستیهای ناب از کوثر وجود زهراست که به دست یک علیوار به سالک حق جویی نوشانده می شود که هموست ساقی، و این ساقی خلیفه آن ساقی است. این میکده سایه آن میکده ازلی است، ولذا این خلقت را خلقت جدید یا تولد دوباره یا زایش عرفانی از بطن خیشتن گویند. 68. پس آدم هستی محفل عشق و مستی است. 69. کارگاه خلقت میکده جام الستی است. 70. چگونه یک میمون خونخاری تبدیل به آدم خلیفه خدا و مسجود ملائک شد؟ به واسطه نیم نظری و نیم بوسه ای بود، و این همان واقعه دمیدن روح در آدم است. 71. این روح ازلی و الستی نخستین جام است و نخستین مستی که آدم را به همه اسرار هستی واقف نمود و راز ملائک را عیان کرد و همه را به سجده آورد، الا ابلیس که این عشق و مستی را نمی فهمید. و اما این شراب و مستی را جز به واسطه معرفت نمی توان تاب آورد، و این است ام المسائل آدمی در عالم هستی. 72. و این همه شب زنده‌داری های عارفان به امید یک جام دیگر ستاندن از دست دوست است، نه از لبان یار. و این شب قدر عاشقان است و نزول روح به همراه ملائک و کتاب و کل امر رب، که برتر است از هزار ماه، یعنی 83 سال، یعنی یک عمر و زندگانی و هستی کامل. پس این همان واقعی هستی بخشیدن به نیستی است و خلقت جدید، زیرا آن که مست نیست هست نیست، و همان قدر هم که پندار هستی دارد یادگار آن نشئه ازل است که در آتش دوزخ تکنولوژی در حال نابودی کامل است و خماری ابدی. فصل 24م، الفبای خودفریبی بشر، روانکاوی غرور. بسم الله الخیر الماکرین. 1. در فرهنگ قرآنی شیطان فقط به یک طریق به انسان راه می‌یابد و او را گمراه می‌کند و آن غرور است. و غرور به زبان دیگر همان خودفریبی است و خودفریبی به واسطه خودستایی و توجیه و تقدیس جهل و ناتوانی و ضعف‌های نفسانی ممکن می شود. 2. قرآن می فرماید که شیطان برای آدمی کالایی جز غرور ندارد و می دانیم که در فرهنگ عامه بشری غرور یک ارزش نیکو تلقی می شود و آدم هایی را که غرور ندارند تحقیر می کنند و چه بسا آنها را بی هویت، ترسو، ناتوان و احمق می خوانند. 3. در فرهنگ ما غرور مترادف با اتکای به نفس و اقتدار هویت است و همین است که شیطان را بر فرهنگ ما مسلط کرده است که تواضع و ادب و خشوع و صبر و محبت و خیشتنداری را تحقیر کنی. و این یکی از بزرگترین نشانه های کفر فرهنگی ماست که منشأ بخش عمده ای از مفاسد و ناامنی های اجتماعی ماست که البته یک معضل جهانی نیز می باشد. 4. غرور و خودفریبی همانا توجیه و تقدیس کبر و کفر و انکار حقیقت است برای خیشتن. 5. اتکا به نفس یا هویت درونی محصول ایمان و یقین است که به صورت صبوری و آرامش و محبت و قناعت و عزت نفس بروز می کند، در حالی که غرور به صورت تشنج و خشم و پرخاشگری آشکار می شود و آنگاه هم که می خواهد پنهان شود تبدیل به چاپلوسی می گردد. 6. پس غرور اتفاقاً در نقطه مقابل اتکا به نفس و هویت درونی است. 7. آنکه محبت و چاپلوسی را یکسان می داند، غرور را هم اتکا به نفس و شخصیت می پندارد. 8. پس شیطان شناسی عین غرور شناسی است و با دفع غرور از خیشتن می توانیم شیطان را از خود برانیم. پس واجب است که غرور را بشناسیم. 9. غرور شناسی محور معرفت دینی و تقواست. در غیر این صورت شیطان از راه نماز هم بر نفس آدمی وارد می شود و آدمی را فویلون للمسلین می کند. 10. پس غرور شناسی در خیش محور معرفت نفس و لذا اساس تزکیه نفس می باشد، زیرا مبنای شیطان شناسی است. 11. شیطان غرور را به انسان القا می کند و انسان به کمک آن خودش را فریب می دهد و حق را ناحق جلوه می دهد و در امر باطلی خود را حق به جانب می سازد. 12. یکی از مهمترین ترفند شیطان در انسان این است که قبل از هر امری خود واژه و معنای غرور را در ذهن آدمی تبدیل و تلطیف و تقدیس می کند، زیرا به قول قرآن شیطان اعمال زشت را برای آدمی زیبا جلوه می دهد و این کار را به واسطه تبدیل مفاهیم در ذهن انسان انجام می دهد، یعنی واژه ها را در ذهن فرد واژگون می سازد، ولی زا غرور را مترادف با عزت، افتخار، هویت، شخصیت، قدرت، عظمت، اتکاء به نفس و حتی عرفان می سازد. 13. پس شیطان در ماهیت واژه ها و معانی دخل و تصرف می کند، یعنی اساس کارش در بشر یک تقلب ادبی و تحریف و مسخ مفاهیم می باشد. پس شیطان باید موجودی بسیار هنرمند و ادیب و شاعر و فیلسوف باشد و حتی عارف. 14. پس شیطان در ذهن هر یک از پیروانش یک لغتنامه واژه‌های مترادف نهاده است که آدمی با استفاده از این فرهنگ لغات مترادف یک شیطان سرخود و تمام اتوماتیک می شود و شیطان می رود دنبال کارهای مهمترش. و این نمونه هایی از فرهنگ لغات شیطانی است: غرور، قدرت، هویت، عزت نفس، اتکای به نفس، شخصیت، حرمت، خودباوری، رشد، کمال، افتخار خانوادگی، افتخار ملی، افتخار دینی، افتخار علمی، افتخار هنری، عرفان، خودخدایی، الوهیت و انسان کامل. فسق و فجور، عشق، تواضع، ایثار، اهل حال بودن، مردمی بودن، غرور نداشتن، همرنگ جماعت شدن، فخر نکردن، با همه جوشیدن، خرمقدس نبودن، ریاکار نبودن، صدق و صفا و عارف بودن و در ورای نیک و بد زیستن. دروغ و ریا، آبروداری، مصلحت‌اندیشی، حیا، خیشتنداری، احساس مسئولیت، حفظ آرامش و امنیت دیگران. مسئولیت گریزی، آزادی، حق انتخاب، عشق، ایثار، رفاقت و تواضع. بزدلی و تنبلی، قناعت، صبر، ایمان، تقوا، توکل و درویشی. 15. وقتی از خودفریبی انسان سخن میگوییم، پس سخن از دو نفر در یک فرد است که یکی مشغول فریب فرد دیگر است. 16. و این ذهن است که وجدان یا دل و فطرت الهی را در صاحبش می فریبد و تمام قدرت و هنر شیطانی ذهن هم نطق و استدلال و فلسفه بافی و توجیهگری و حرافی و جدل است و بازی با الفاظ و معانی. 17. به بیان دیگر این ضمیر آگاه و ناطق است که ضمیر پنهان و صامت را می فریبد تا اشاره و اختیار و جنبش ذاتیش را ساکت و خفه کند تا بتواند هر کاری که می خواهد بکند. 18. دل که همان قلمرو به روح و فطرت قدسی و خانه خداست، مورد تهاجم و تحریف و فریب ذهنی قرار می گیرد که خانه شیطان و دنیا پرستی و بلهوسی است. 19. به این نتیجه نمی رسیم که ذهن و اندیشه بشری شیطان است، بلکه ذهن بایستی از اسارت شیطان نجات یابد تا قلمرو معرفت و حکمت شود، نه کارگاه تبدیل مفاهیم به یکدیگر و واژگون سالاری واژه‌ها. 20. با دقت در ماهیت و ترفند شیطان در فرهنگ لغات او در میابیم که شیطان برای هر عمل جاهلانه و کافرانه و رذیلانه و زشتی مجموعه ای از واژه‌ها و مفاهیم عرفانی و عشقی و شاعرانه و دینی و فلسفی و هنرمندانه در آستین دارد و این گونه است که آدمی را مجاب می کند تا از او پیروی کند و بلکه فخر هم بنماید و به خودش جایزه هم بدهد. 21. بسیاری می پندارند که مثلا شهوت جنسی یا شکم پرستی و دزدی و هیزی همان شیطان و هویت شیطانی است. اینها صفات و غرایز و نفسانیت بشری است. شیطان بسیار ملوستر و لطیفتر و عاشق پیشتر و عارف مشربتر و مؤمن نماتر از این حرف هاست. کار او بسیار ظریف و تو دل برو است. کار او زیبا سازی است، نه زشت سازی. شیطان اگر زشت و حیولایی بود که بشر از او پیروی نمی کرد. شیطان را در لابلای اندیشگری و استدلال و فلسفه بافی های ذهن خود پیدا و خلع سلاح کنید، زیرا شیطان تا شناخته شود دیگر نیست. 22. در واقع جز از طریق معرفت نفس و مخصوصاً خودآگاهی ذهنی نمیتوان شیطان را رجیم نمود و از وجود خود راند. با سالها نماز و روزه و دعا نمیتوان شیطان را از وجود خود طرد ساخت. فقط شیطان شناسی میتواند او را طرد کند و فراری دهد. شیطان دشمن معرفت نفس انسان است و بس. 23. دل و روح و فطرت و ذات الهی انسان به خودی خود راه نمای انسان در مسیر هدایت و خیر و حقیقت است، اگر شیطانی در کار نباشد. در واقع شیطان درست در مقابل وجدان آدمی یک وجدان جعلی دیگری در ذهن می سازد که در این حال بسیار هم ساده لوحانه و بیریشه عمل می کند، همانطور که خداوند مکرهای شیطان را سست و بیبنیاد مثل تارهای عنکبوت دانسته است. 24. به زبان ساده، اگر فرهنگ لغات شیطان را در ذهن کشف کنیم و بدانیم در واقع او را شناخته ایم و از وجود ما رخت بر می بندد و می رود. 25. هر توجیهی برای زیر پا نهادن احکام الهی دین بدون شک یک فرهنگ شیطانی است. شیطان امروز در جوامع به صورت یک فرهنگ منسجم و مدرن حکم می‌راند. 26. بنابراین شیطان از طریق ذهن بر انسان وارد شده و به تدریج بر راه دل وارد شده و چه بسا دل را هم تسخیر می‌کند و این همان مقام شیطان زدگی بشر است و مصداق این کلام علی علیه السلام که چه بسا شیطان در صورت بشری. 27. بنابراین نمیتوان برای فرار از شیطان از ذهن و اندیشه و تفکر و تعقل دست کشید و بازیچه احساسات و عواطف دمدمی شد. امروز این مکتب در سراسر جهان تحت عنوان مکتب اهل حال و اهل دل و عشق خود قلمرو به اشد شیطنت است، چرا که امروزه بسیاری از دلها لانه شیاطین است. یعنی شیطان به هسته مرکزی هویت انسان یعنی دلش راه یافته است و دیگر حتی نیازی به فرهنگ لغات خود هم ندارد و اراده خود را در هر آن به صورت احساسات عاشقانه بر انسان تحمیل می کند و انسان را خلیفه خودش ساخته است. 28. احساسگرایی در نقطه مقابل ذهنگرایی نیز یک ترفند برتری از شیطان است، آنگاه که شیطان در قلمرو به ذهن شناخته شده و رسوا گردیده است و اینک لاابالیگری و بلهوسی و جنونهای آنی به حساب عشق و عرفان عمل می کند و این غایت مکر شیطان در دل انسان است. 29. امروز شاهد انسانهایی در سراسر جهان هستیم که ذهنشان به تمام و کمال تحت فرمان فرهنگ لغات شیطانی قرار گرفته و کارگاه واژگون سالاری مفاهیم و ارزشها و حقایق شده است و پس از تعطیلی عقل در ذهن و لاک و مهر کردن آن راهی دل شده و دل انسانها را هم به تسخیر خود کشانیده است. شعار این انسان‌های شیطان پرست نبرد بر علیه عقل و پیروی از بلهوسی‌های آنی است که نامش را عشق نهادند. اینان خود را عاشق و عارف می‌نامند. پیشرفته‌ترین نوع این شیطان پرستی در جوامع پیشرفته صنعتی در غرب نهایتاً مذهب شیطان پرستی را بنا نهادند که اخبار این جماعت رعشه بر جان آدمی می‌اندازد. برخی از این گروه‌ها کارشان به آدم‌خوری علنی رسیده است که آخرین خبر از آلمان بود که تعداد زیادی از آدم‌ها را کشته و قطعه قطعه نموده و در یخچال خانه خود جای داده و به مصرف می‌رسانیدند. این بدان معناست که آنگاه که شیطان کاملا بر انسان مسلط شد، خود را معرفی می‌کند و پیروانش را به پرستش خود می‌کشاند. سی. بنابراین تنها راه نجات از شیطان اطاعت بیچون و چرا از احکام دین خداست، که البته منظور فقط عبادات نیستند که فروع دین محسوب می شوند، بلکه اصول عملی دین که عبارتند از صدق، قناعت، صبر، توکل، محبت، دوری از زنا و ربا و ریا و حرص و حرامخواری و مردم پرستی. 31. و اما در احکام دین نیز دریایی از متشابهات وجود دارد، همانطور که در قرآن هم مذکور است، و منافقان به سوی این نوع احکام گرایش می‌یابند تا به تدریج مفاهیم را تبدیل کنند و حرام‌ها را حلال سازند تحت عنوان دروغ‌های مصلحتی و زنای مصلحتی و ربای مصلحتی و امثالهم. و این است که ربا مترادف با کارمزد و مشارکت و مضاربه و معامله می شود و ریا مترادف با آبرو و مردمداری می گردد و زنا هم مترادف با صیغه و عشق غیر متعهد و ایثار و غیره. و همه این حرام ها تحت عنوان توسعه و مدرنیزم و جهانی سازی و عشق و عرفان تطهیر و تقدیس می گردد. 32. و اما علاج چیست؟ علاج این مرض هم باز در قرآن آمده است که همان اطاعت از رسولان و اولیای خداست و نه نسخه برداری تبدیلی از قرآن و سنت. این امر همان است که در عرفان اسلامی تحت عنوان رابطه مراد و مرید مطرح است، که مرید برای نجات ذهن و دل خود از رسوخ شیطان باید ارادت داشته باشد، یعنی اراده ذهنی و عاطفی خود را به پیر بسپارد، و این همان واقعی سرسپردگی و دلدادگی به پیر است و پیر نیز خود قدرت تحویل این اراده را داراست و این خود از بزرگترین نشانه حقانیت اوست. و نشانه ظاهری او نیز مبرایی از سه رکن شیطنت، یعنی ربا، زنا و ریا می باشد، یعنی صدق، پاکدامنی و قناعت و حلال خاری. با داشتن چنین آیینه‌ای می توان شیطان را به هر صورت و عنوانی شناخت و ترد نمود. 33. امروز شیطان نیز برای خود صاحب فلسفه و مکتب و ایدئولوژی و علوم و فنون ویژه‌ای می باشد و آن نظریات و اندیشه ها و علوم و فنون و هنرهایی است که به واسطه آنها می توان فرهنگ لغات شیطانی را تبیین علمی، فلسفی، عرفانی، هنری نمود. امروز بخش عمده‌ای از روانکاوی‌ها و تعبیرات اگزیستانسیالیستی و نیهیلیستی و پراگماتیستی و تئوسوفی‌ها در خدمت علوم شیطانی هستند و فرهنگ لغات شیطانی را پدید می‌آورند. حتی نظریات مشهوری مثل نسبیت و عدم قطعیت و برهان گودل در فیزیک و ریاضیات هم به خدمت این فرهنگ درآمدند. حتی از ادبیات عرفانی و تفسیر قرآنی هم در این جهت استفاده می شود و پدیده هایی مثل انرژی درمانی و تکنولوژی فکر و عرفان حلقه هم شعباتی از کارخانه غرور شیطانی در عصر ماست. شیطان در قلمرو به ذهن تمام مکرش در توجیه منطقی خطا و گناه است تا اگر بتواند آن را عین حق جلوه دهد و اگر نتوانست تبدیل به یک مصلحت سازد. چون کارش در این عرصه کامل شد و فرهنگ لغاتش را تبدیل به کارخانه خودکار ذهن ما ساخت، آنگاه تو دل برو می شود و بر دل رسوخ می کند که در آنجا هسته مرکزی اراده ما را تصرف می کند و این احساس و میل خودی بشر می شود و زان پس دیگر نیازی به توجیه منطقی هم ندارد و همه اموراتش تفسیر به عشق و حال می شود. در این مرحله است که آدمی با اعمال شیطانیش کوس انالحق هم میزند و او دیگر صاحب اختیار خود نیست، بلکه شیطان صاحب اختیار اوست و لذا مدعی وحی و الهام هم میشود و راست هم میگوید، زیرا او بلا وقفه مخاطب وحی شیطان است.